بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث احرام قبل المیقات مسئله چهارم، حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن اگر کسی عمدن تأخیر بیندازه از میقات و در میقات محرم نشه و دیگه امکان بازگشت به میقات و انجام احرام در میقات برای او باقی نمونه، این آدم کلن باطل میشه احرامش و حجش، و اگر مستطیع باشه سال دیگه باید بیاد، مستطیع نباشه حج بر او واجب نیست، هرچند که چون احرام رو ترک کرده گناهکاره. خب این بحث حضرت امام که در واقع حالا به یه تعبیری نظر بسیاری از فقهایی گذشته بوده، حالا بعضی تعبیر به مشهور، مرحوم سید هم همین بحث رو داشتن ولی اشاره کردن که یک عده‌ای قائلن که در این مسئله شخص عامد مثل شخص جاهل و ناسی میمونه. در متأخرین و مرحوم آی خویی این مبنا رو پذیرفتن، در ابتدا و انتهای عروه تعلیقه زدن، ابتدا و انتهای مسئله، و بر این مبنا اصرار کردن، ولی بقیه خب نپذیرفتن مثل حضرت امام و خود مرحوم سید. اونها قائل شدن به این که شخص عامد با شخص ناسی یا جاهل متفاوت. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه یک عبارتی داره که مرحوم نراقی در مستند از این یه برداشتی کرده. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می‌فرمان من اخر احرامه عن المیقات متعمدن او ناسیان، کسی که احرامش رو به تأخیر بیاندازه از میقات، چه عمدن چه با فراموشی، وجب علیه ان یرجع، برگرده به میقات، فیحرم منه ان امکنه، اگر میتونه باید برگرده بره میقات محرم بشه. یعنی اینجا فرقی بین متعمد و ناسی نیست. و ان لم یمکنه، اگر نمیتونه، و ان لم یمکنه رجوع لضیق الوقت و کان ترکه عمدن، اینجا اگر عمدن ترک کرده فلا حج له، این حج نداره. مرحوم شیخ میفرمان و قد قیل، گفته اند انه یجبره به دم، اینجا باید یک کفاره بده، یک قربانی کنه، و قد تم حجه، حجش کامله، یعنی محرم بشه. نه اینکه قد تم حج لازم نیست اعمال انجام بده، یک گوسفند قربانی کنه و السلام علیکم و رحمت الله، نه، مقصود به خاطر اینکه عمدن رد شده و الان هم دیگه نمیتونه برگرده، یک کفاره بده و بعد دیگه حجش بره، حجش انجام بده. فوش اینو در عنوان قد قیله ایشون ذکر میکنه، خودش فتواش ظاهرش اینه که فلا حج له. بعد میفرماد و ان کان ترکه ناسیا فاحرم من موضعه، اگر فراموش کرده و رد شده و الان نمیتونه برگرده، همون جایی که هست محرم میشه. فان دخل مکه و ذکر انه لم يحرم و لم يمكنه الرجوع الى الميقات لضيق الوقت او الخوف، فان امكنه الرجوع الى خارج الحرم خرج و احرم منه، و ان لم يمكنه احرم من موضعه و ليس عليه شيء. همه اینا مربوط به ناسیه. در مورد عامد ایشون قائل به این که این فلا حج له. مرحوم نراقی اول احکام مربوط به ترک نسیانن و جهلن رو بیان میکنه، همونایی که بلدیم، که اگر وقت داره باید برگرده، اگر وقت نداره همون جایی که میتونه محرم بشه، اگر داخل حرمه بیاد بیرون، همون بحثایی که الان هم اشاره شد. بعد از این برهوم نراقی میفرماد بل و کذا تارک الاحرام عمدن اسیانن، کسی که ترک کرده احرام رو در میقات عمدن اسیانن، یعنی نه جهلی بوده نه نسیانی، فانه کمن ذکر فی جمیع الاحکام، این مثل ناسی و جاهل میمونه در تمام احکام. اما فی رجوع الی المیقات، این که باید برگرده به میقات، ول احرام منه، یعنی اگه وقت داره، فبل اجماع، این که اجماعیه و وجه ظاهرون، دلیل توضیح نمیخواد دیگه، معلومه دیگه. و اما فی باقی الاحکام، که حالا اگه نمیتونه برگرده، پس مثلا در همون جایی که هست، اگر داخل حرمه بیاد بیرون، اگه میتونه اگه نمیتونه همونجا، اما فی باقی الاحکام فوفاقا للمحکی عن المبسوط و المصباح و مختصرهی و جماعت من متأخر المتأخرین، چه حالا اون جماعت مثل صاحب مدارک و مرحوم سبزواری در ذخیرة الاحکام و صاحب حدائق و اینها یه چیزایی دارن. پوش عرض کردم مبسوط که ایشون یکی از اون مواردی است که بهش ارجاع میده، حالا اونا که متأخرن، شیخ نداره اینو که این شخص عامد حکم ناسی و جاهل رو داشته باشه، نه، میگه کانت فلا حج له، اگر این عمدن کانت ترکهو عمدن فلا حج له، نمیگه احکامش مثل ناسی و جاهله. بعد البته مرحوم نراقی میگه و خلافاً للاکثر، اکثریت نمیگه مشهور، میگه اکثریت فحکمو به فوات الحج عنه لعدم ثبوت الاذن له من الشارع، چون این آدم اذن نداره که به این الان دیگه حجی انجام بده. و للاطلاقات المتقدمه، اطلاقاتی که میگه در میقات باید محرم شد، النافی للاحرام امن احرم دون المیقات، و یرد به ثبوت الاذن، رد میشه این بس استدلال به چی؟ به این که اذن داره، به ما مره، اون مره ای که ایشون اشاره میکنه در عبارت مستند همون اطلاق صحیحه حلبی است، و شمول الاطلاقات لما قبل المیقات ایزن فتکون و اعم مطلقا فیجب تخصیصها به ما مر قطعا، که ایشون میگه اطلاقات که میگه شامل قبل از میقات هم میشه، یعنی قبل از میقات هم کسی نمیتونه محرم بشه، بنابراین اون اطلاقات اعم مطلقند نسبت به کسی که محرم نشده و از میقات عبور کرده، چون اینها میگن به اصطلاح باید در میقات محرم بشی، قبل یا بعدش نباید بشی. بله من نمیتونه محرم بشه، برای همینه به همونا توسط میکنن آقایون تو مسئله قبلی هم دیگه که گفتن قبل از میقات نمیتونی محرم بشی، به همون ادله توسط میکنن. چیه؟ نه ایشون میخواد بگه که چون اون اطلاقات هم شامل قبل از میقات میشه هم شامل بعد از میقات، عام مطلقه نسبت به تمام موارد غیر از میقات. بعد ادله‌ای که ما داریم که حالا اون دلیلی که ایشون روش تاکید میکنه که قبلش اشاره کرده الان همون بحث صحیحه حلبی، میگه این اومده تخصیص داده، این اومده گفته که آقا اگر ترک الاحرام در میقات و بعد امکان رجوع نداشت در محل همون جایی که هست محرم بشه، این میز تخصیص میزنه اون اطلاقات. خب این فرمایش که حالا مرحوم آقای خویی هم از همینا گرفته، یعنی مرحوم آقای خویی هم از مستند و امثال مستند که به این صحیحه تمسک کردن گرفته. اما صحیحه حلبی دیروز اشاره کردیم که این صحیحه مرحوم آقای فاضل مدعیان که نقل دیگری داره که در اون نقل به جای ترک الاحرام داره نسی الاحرام، بنابراین این روایت اختصاص داره به مسئله کسی که ناسی است نه مسئله عامد. مرحوم آقای خویی خب بحث کردن که ترکه اطلاق داره بلکه انصراف داره به ترک عمدی، همه اینا رو کلمه ترکه است. مرحوم آقای فاضل فرمودن این که اصلا نقل دیگه داره، ترکه نداره اونجا. در باب چهاردهم که صاحب وسائل این روایات نقل میکنه، اون روایت نسیه رو که مرحوم آقای فاضل اشاره میکنه روایت اول توی باب چهاردهم، قبلا خوندیم که مرحوم کلینی نقل میکنه این روایت رو از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمیر، از حماد، از حلبی، که او میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نسی ان یحرم نسی ان یحرم حتی دخل الحرم. در این روایت حضرت امام صادق میفرمان قال ابی، یعنی امام باقر، یخرج الى میقات ارضه فان خشی ان یفوته الحج احرم من مکانه فان استطاع ان یخرج من الحرم فلیخرج ثم یحرم. خب این روایت رو که مرحوم کلینی نقل کرده، مرحوم شیخ از کلینی نقل کرده که مرحوم صاحب وسائل هم اشاره میکنه که رواه و شیخ به اسنادهی ان محمد ابن یعقوب. البته این بحث رو مرحوم شیخ در تهذیب در افعال الحج نقل کرده، ولی اون روایت که این روایتش هم اینه که در تهذیب نقل شده، همین روایت رو عیناً از صاحب کافی مرحوم شیخ نقل میکنه. اما اون روایت ترکه رو که در وسائل روایت هفتم بابه، خوب دقت کنید، این روایت رو مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده، مرحوم کلینی نقل نکرده این رو، این در نقل کلینی نیست. مرحوم شیخ این رو در این مسئله‌ای که الان توشیم نقل کرده، به همین دلیل حالا اگه صفحاتش رو دقت کنید، این در تهذیب جلد پنجم صفحه 58 این روایت، اما اون روایت نسیه در تهذیب جلد پنجم صفحه 283 284 یعنی تقریبا 230 صفحه، حالا تو صفحات چاپ امروزی ما از هم جدان، در یه جا دو تا روایت نقل نکرده شیخ. خب شیخ یکیشو از کلینی نقل کرده که همون روایتی که تو کافیه، یعنی روایت دیگری نیست، همون روایت کافیه، نسخه کافی که در اختیار شیخ بوده اون نسیه داشته نقل کرده. یکی دیگر رو از موسی بن القاسم نقل کرده، این موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب بجلی، خب کسی است که مرحوم نجاشی در موردش میگه ثقتون ثقه جلیلون واضح الحدیث حسن الطریقه، خیلی تجلیل از نجاشی، بسیار سخت گیره در بحث رجال، میگه خیلی قابل اعتماد، جلیل واضح الحدیث، احادیثش روشن، حسن الطریقه است. بعد این جناب موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب بجلی که کتابهاش رو ذکر میکنه نجاشی، میگه لهو کتبون منها، اسم میبره یکی از کتابهاش کتاب الحج، یعنی این آدم یک کتاب الحج داره جناب، البته کتاب الحج یعنی روایت ها، اینا راوی بودن نه اینکه از خودش چیزی نوشته باشه، کتاب الحج داره. خب شیخ که داره نقل میکنه اون روایت ترکه رو، از در واقع کتاب الحج موسی بن القاسم نقل میکنه. ببینید شیخ در ابتدای تهذیب و استبصار میگه، میگه من اونیه که اسمش رو میبرم اول سندم، میگم به اسنادهی ان فلانه، اون کتابش دست منه ها. یعنی الان جلوی شیخ نسخه کتاب الحج موسی بن القاسم ابن معاویت ابن وهب بجلی است، توی اونجا شیخ اینو میبینه که ابن ابی عمیر از حماد از حلبی نقل کرده که سألت ابا عبدالله عن رجل ترک الاحرام. اون روایت شیخ کافی رو باز کرده جلوشه، از تو کافی داره نقل میکنه، همون که برای ما هم کلینی که نقل کرده به ما رسیده همونیست که شیخ نقل میکنه. اما این یه کتاب دیگه است، از کتاب موسی بن القاسم داره نقل میکنه، اصلا از کتاب کلینی نقل نمیکنه. در اینجا مرحوم، ببخشید، جناب حلبی که روایت رو نقل میکنه میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل ترک الاحرام حتی دخل الحرم فقال یرجع الى میقات اهل بلاده الذین یحرمون منه فیحرم فان خشی ان یفوته الحج فلیحرم من مکانه فان استطاع ان یخرج من الحرم فلیخرج. خب طبق این نقل اصلا امام صادق از امام باقر علیه السلام نقل نمی کنه، اصلا نقل از اون نمی کنه. اونجا داره قال ابی، در اون روایت نقل از پدرشون می کنن. امام فرمان پدرم اینطوری فرمود، اینجا نقل از پدر نیست. در اون روایت، یعنی اون روایت اول، تعبیر فرق داره، حالا مضمون شبیهه ولی تعبیر فرق داره، که در اونجا بله در این روایت تعبیر اینه که یخرج الى میقات اهل ارض فان خشی ان یفوته الحج احرم من مکانه. اونجا داره که فقط یخرج الى میقات اهل ارض، اما در این روایت داره که میره اونجا و محرم میشه، یک اضافه ای داره. ولی یه نکته که هست اینه، شیخ وقتی از کلینی همین روایت رو نقل کرده تو تهذیب، که این نقل تهذیبش اینه، میگه عنه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی سألت ابا عبدالله عن رجل نسی عن یحرم حتی دخل الحرم قال علیه ان یخرج الى میقات اهل ارضه. نقل از امام باقر نمی کنه، با اینکه نسخه ای که، یعنی کتابی که الان جلوی شیخه کتاب کافیه، تو نسخه هایی که ما به ما رسیده داره قال ابی، در نسخه شیخ این قال ابی ظاهرا نبوده. شیخ میگه قال علیه ان یخرج الى میقات اهل ارضه، در حالی که اینجا داره قال ابی یخرج الى میقات اهل ارضه. حالا این اختلاف نسخه است، یعنی نسخه شیخ قال ابی نداشته، نسخه کافی که دست شیخ بوده، با حالا این نسخه هایی که دست ما رسیده قال ابی داره، یا اشتباه شیخه، داره می نویسه نگاه می کنه به حدیث، اون قال ابی، اون قال ابی رو دیگه توجه نکرده، نقل که کرده اون قال ابی رو ندیده. که البته یک تفاوت جزئی هم هست که احتمال تفاوت نسخه رو تقویت می کنه، با اون اینه که در نسخه مرحوم کلینی که به ما رسیده داره یخرج الى میقات اهل ارضه، در عبارت شیخ داره علیه ان یخرج الى میقات اهل ارضه. حالا شیخ اون قال ابی رو ندیده، این علیه ان یخرج، که حالا شیخ قاعدتاً این عبارتی که تو کتاب کلینیه داره نقل میکنه از خودش نقل به معنا نمیکنه، قاعدتاً این طوریه. بنابراین این علیه ان یخرج، علیه ان که در عبارت کلینی نیست طبق نسخه ما، در عبارت شیخ هست، یعنی نسخه شیخ با نسخه ما فرق داشته، این عبارت هاشون دقیقی یکی نیست. خب عبارتی که شیخ در اون روایت ترک نقل میکنه، عرض کردم اونجا عبارت رو اولا از کلینی نقل میکنه، از موسی بن قاسم نقل میکنه، از امام صادق نقل میکنه، البته در نسخه تهذیب هر دو روایت فقط از امام صادقند، یعنی در نسخه‌ای که از تهذیب به دست ما رسیده که ظاهرش اینه که نسخه کلینی که دست شیخ بوده، نسخه کافی، با نسخه ما فرق داشته. این شیخ اینجا ترکه رو که نقل کرده، عبارتی که داره یرجو الی میقات اهل بلاده نه اهل ارضه، الذی یحرمون من فیحرم، که این در اون عبارت نیست و احتمال این که شیخ اینا رو اضافه کرده باشه نیست. نتیجه این که ظاهراً دو تا کتاب موسی بن قاسم و کلینی هر دو به سند خودشون دارن نقل میکنند از حلبی، قطعه آخر سندشون یکسانه، یعنی حلبی حماد ابن ابی عمیر، اما قبل از اون فرق داره. موسی بن قاسم مستقیم داره از ابن ابی عمیر نقل میکنه، در حالی که کلینی به واسطه پدر علی ابن ابراهیم، یعنی ابراهیم ابن هاشم، و به واسطه خود پسر علی ابن ابراهیم داره نقل میکنه، که واسطه کلینی به ابن ابی عمیر علی ابن ابراهیم عن ابی، پس اون از طریق پدر علی ابن ابراهیم داره نقل میکنه. البته ما پدر علی ابن ابراهیم رو ثقه میدونیم، حالا برخلاف بعضی ها که میگن ابراهیم ابن هاشم توثیق نداره، ما ثقه میدونیم و میگیم که کثرت روایات علی ابن ابراهیم پسر از پدر دلیل است بر وثاقت پدر، بنابراین حالا مشکلی از این جهت ما نداریم. اما قسمت آخر سند، یعنی از ابن ابی عمیر تا حلبی، در هر دو روایت یکسانه. خب حالا یه نکته دیگه هم اضافه کنم، شیخ که این روایت رو نقل کرده، که عرض کردم اونجایی که شیخ اینو نقل کرده خیلی قبل از اون روایتی است که از کلینی نقل میکنه. خب میدونید در تهذیب شیخ داره در واقع شرح میکنه روایات که ببخشید کتاب مرحوم شیخ مفید رو. اینجا یه عبارتی داره خود شیخ میگه و من نسی الاحرام، این عبارت روایت نیست، میگه و من نسی الاحرام من المیقات فلیرج الی و یحرم منه ان کان علیه وقتون و ان لم یکن علیه وقتون فلیمزه ولیحرم من الموضع الذی انتها الی. دلیل روا ذلک موسی بن القاسم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، همین روایت رو نقل میکنه، اینجا روایت رو نقل میکنه، به این شکل نقل میکنه، یعنی روایت دخل ترک الاحرام رو در مورد نسی الاحرام ذکر میکنه، نه در مورد من عمد ترک الاحرام عمدن، در مورد اون نمیگه، این در مورد نسی الاحرام میگه. بعد روایت دیگری نقل میکنه از عبدالله ابن سنان، که این روایت هم در همون باب 14 هم شیخ، یعنی مرحوم صاحب وسائل آورده شیخور. بعد میگه لیس بین هذه الروایه والاولى تناف لانه انما يجب عليه الخروج من الحرم متى لم يخف ان خرج فوت الحج، که حالا توضیح میده این دو تا روایت که یکیش گفته از حرم برو بیرون، این با اون چه فرقی داره؟ میگه اون که گفته برو وقتیه که بتونه بره، اگر نتونست بره خب همونجا محرم میشه. بنابراین خود شیخ ترکل احرام رو که نقل کرده از کتاب موسی بن القاسم تطبیق کرده بر نسی الاحرام. حالا برگردیم به فرمایش آقای فاضل. آقای فاضل خیلی راحت فرمودن این دوتا روایت یه دونه است. نه اون نسیه است دیگه، نسیه رو با چی هم کنه؟ بل آمد هم کنه دیگه. اونو دیگه این مقدار شیخ بلد بوده. نه البته اونجا اصلا روایت رو در لابلای تعدادی روایت ذکر کرده، راجب خصوصش چیزی نگفته، ولی در اینجا که ترکه رو ذکر کرده اصلا تأکید داره. قبلش البته شیخ در مقام بیان آمد و ناسی و اینا نبوده، ولی این فقط روی ناسی تطبیقش کرده، من نسی الاحرام. توی مبسوط میگه اگر آمد بود فلاحت جله، اگر ناسی بود کذا. اینجا این تفکیک رو نمی کنه، فقط ولی نسیه رو بیان می کنه. خب اینجا شیخ تطبیق کرده بر نسیه. این قسمت که شیخ آمده این رو بر نسیه تطبیق کرده، خب این مقدار اجتهاد شیخه، این مقدار حجیتی نداره. یعنی اگر ترک الاحرام اطلاق داره شامل آمد میشه، ما نمیتونیم بگیم چون شیخ گفت نسیه پس شامل آمد نمیشه. اون اجتهاد شیخ، امام روایت دستمون شیخ هم دست شد اینش، برای همینم این قسمت قابل استناد نیست. فقط خواستم بگم که خود شیخ هم از این روایت استفاده اطلاق نکرده، برای اینکه خودش نقلش کرده. اصل بحث های فاضل اینه که این دوتا روایت نیست، یه دونه روایت، هر دو در واقع یکی بوده. حالا کدام بوده؟ ترک الاحرام بوده یا نسی الاحرام بوده؟ آقای فاضل اینو بحث نمی کنه. خب ببینید، اگر ما یقین کردیم که این یک روایته، ولی ما نمی دونیم ترکه بوده یا نسیه، نتیجه چی میشه؟ خب این اجمال نتیجه چی میشه؟ نمیتونیم. یعنی این به منزله تقییده، یعنی همون بیش از نسیه رو ثابت نمی کنه. یعنی اگر وحدت روایت مخرز باشه بیش از نسیه رو ثابت نمی کنه. اما اینکه این دو روایت یکی بوده یا دوتا، عرض کردم در نقل شیخ در تهذیب هر دو روایت از امام صادق علیه السلام نقل شد، ولی در نقل مرحوم کلینی روایت نسیه از امام باقر توسط امام صادق نقل شده. خب این احتمال که شاید یکی از امام باقر باشه یکی از امام صادق، خب یه مقدار تعدد روایت رو تقویت میکنه که شاید دو تا روایته. ببینید مشهور، حالا اینو اینجا بگم، مشهور هر روایتی رو که به یه سندی وارد شده یه روایت تلقی کردن، و اینکه این دو تا یکی‌ان و اینا رو خیلی کسی بهش کار نداشته. این که آقای فاضل این بحث رو میگه، خب مثلا آقای خویی هم دیده این روایت نسیه رو، ولی آقای خویی اصلا اعتنا نکرده. نه اینکه آقای خویی ندیده، دیگران ندیدن، اینا که همه دیدن خودشون، همینایی که مثلا نراقی، مثل صاحب ذخیره الاحکام مرحوم سبزه، این همه دیدن ولی اعتنا نکردن. علتش اینه، مبنای مشهور اینه، میگن این یه روایت خب کلینی نقل کرده مثلا، یا شیخ نقل کرده از کلینی در تهذیب، این یه روایت موسی بن القاسم نقل کرده، کلینی شیخ از او در تهذیب نقل کرده. تو روایت و حجت ما هر کدوم مستقلا بحث میکنه. این بحثی که آقای فاضل اینجا مطرح کرده تحت تأثیر فرمایشات مرحوم آقای بروجردیه، چون میدونید که آقای فاضل از شاگردان مرحوم آقای بروجردی بودن، البته به این شکل که اینا میرفتن درس مرحوم امام، بعد با امام با هم میرفتن درس آقای بروجردی، اینجوری بوده. یعنی امام درس خارجگو بودن همزمان با مرحوم آقای بروجردی، بعد ولی احتراماً امام میرفتن خودشون درس های بروجردی، شاگردای امام هم میامدن درس های بروجردی، دانش های فاضل درس های بروجردی میرفتن و آقای فاضل خودشون کتاب صلات مرحوم های بروجردی رو هم تقریر کردن، لابد دیدین. و کسی هم که به اصطلاح اجتهاد آقای فاضل رو تایید کرده مرحوم های بروجردی بودن که نقل میکردن پسر آقای فاضل که پدر بزرگ من میگفت که یه روزی آقای بروجردی منو احضار کرد. پدر بزرگشون هم یعنی پدر آقای فاضل رضوان الله علیه شون هم روحانی بودن و آقای فاضل یعنی پدر مرحوم آقای فاضل آقای بروجردی احضارشون میکنه، به آقای بهشون میگه فلانی بهت بشارت میدم که پسرت مجتهد شده. بعد پدر آقای فاضل میگه چطور؟ آقای بروجردی میفرمان من پسرتون رو ازش امتحان گرفتم یا گفتم بهش مقداری مثلا بحثای مکاسب رو برای من توضیح داد، دیدم دیگه ایشون مجتهد شد. حالا مقصودم مرحوم آقای فاضل شاگرد مرحوم آقای بروجردی بودن در همون زمانی که شاگرد حضرت امام هم بودن و مرحوم آقای فاضل تحت تأثیر مرحوم آقای بروجردی هستند. به همین دلیل در آثار آقای فاضل این مطلب رو شما میبینید مکرر که آقای فاضل میگه این دوتا روایت یکیست. مرحوم آقای بروجردی خیلی در این زمینه زیاده مطلب، تا آقای بروجردی گاهی چندین روایت رو که حتی با همدیگه تفاوت‌های نسبتاً زیاد داره میگه همش یکیه. آقای بروجردی حالا یا آقای فاضل اونقدر نمیگه، آقای بروجردی خیلی قائل بوده به این که این تعددها نتیجه نقل به معناهایی است که روات کردن و خطاها و تصحیفاتی که اتفاق افتاده در نسخه ها، چون حالا بعضی از اعاظم معاصر روی قضیه تصحیف این اشتباه نسخه ها خب خیلی کار کردن دیگه و معتقدن بالاخره اینا نسخه ها اشتباه داره، راوی افتاده، اسمش تغییر کرده، کلمه ای از روایت افتاده، خیلی از این چیزها اتفاق افتاده. حالا با توجه به این نکته ها، این احتمال که ما الان بیشتر این نکته، آیا حلبی میشه چنین سوالی رو بپرسه از امام صادق که ترک الاحرام حتی دخل الحرم، بعد حضرت به فرمان یرجو الی میقات اهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، بعد دوباره همین حلبی بره از امام صادق بپرسه نسی الاحرام، ولو یه جلسه دیگر یا نه همون جلسه دوباره بره بپرسه نسی الاحرام، بعد حضرت دوباره جواب بدن، این احتمال شما میدیم؟ بله، مارد داشته، بار اول داشته با موبایلش بازی میکرده اصلا متوجه نشده چی گفته حضرت و نقل کرده. نه نسیه رو ممکنه اول نسیه رو گفته،
اول طرف میگه نه که خب درست رو بدشون، خب یه بار کسی عمدن ترک میکنه نسیان نیست، این فرق میکنه موردش.
خب اگر ببینید آقای فاضل فرض کرده که حلبی نمیشده دوبار بره اینو بپرسه، بعد میخواد بگه که این تفاوتی هم که شما میبینید تفاوت نقله. حالا البته عرض کردم ابن ابی عمیر و حماد و حلبی در دوتا سند مشترکه، مثلا تفاوتی که پیدا شده موسی بن قاسم ترکه نقل کرده ولی پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، اون نسیه نقل کرده، که مثلا از اونجا این تفاوت احتمالاً پیدا شده، چون خود ابن ابی عمر که دو جور نقل نکرده تو کتابشه دیگه، اینا اصل ابن ابی عمر بوده دیگه، نه اینکه مثلا شفاهی که نرفتن اینا خیلیشون از ابن ابی عمر بگیرن، اینا اصله مثلا کتابش بوده. حالا احتمال اینم که شفاهی ابن ابی عمر یه بار اینجوری بگه یه بار اونجوری مثلا کمه از ابن ابی عمر، ولی مثلا اونها دو تا راوی بودن، یکیشون نسیه نقل کرده یکی ترک. ولی عرض کردم اگر احتمال بدید که بشود حلبی دوبار این سوال رو بکنه، و این احتمال یه چیزی تقویت میکنه، اون چیه؟ حالا اون بنابر این که ابی باشه، چون تو نسخه شیخ در تهذیب که از کلینی نقل کرده ابی نداره، تو نسخه ما داره. حالا ممکنه نسخه ما اضافه راوی باشه، البته معمولا اشتباه اینطوری نمیشه، معمولا که کلمه اضافه کنن، معمولا ساقط میشه، نمیبینه طرف در موقع مثلا نسخه برداری، ولی معمولا اضافه نمیشه. حالا ولی ممکنه اضافه باشه. اما یه نکته تقویت میکنه تعدد این روایات رو، اون چیه؟ چی؟ نه اختلافات تعبیر رو که حالا این آقایون میگن اینا در حد اختلاف عبارت، اختلاف معنایی که ندارن، نقل به معنا هم جایز بوده بر نظر ربات. به نظر من یه نکته ای که تقویت میکنه اینه که آقای خویی گفت و رد شد، البته آقای خویی چون اصلا در مقام این بحث نبود خیلی سریع از اون رد شد، با اون این بود که ترکه اصلا ظهور داره در عامد. حالا اگه اینو فرض کنید خیلی احتمال این که حلبی دوبار سوال کرده باشه قوی میشه. یعنی یه بار گفته نسیه، که اون کس که یادش رفته، بعد یه بار دیگه سوال کرده حالا ترکه، یعنی ترکه عمدن، اصلا نه نسیه مثلا به نسیان و اینا کار نده، ترکه. چون آقای خویی فرموده و واقعا هم این هست. حالا درسته ما میگیم لا اقل من الاطلاق آقای خویی هم فرموده، ولی واقعا میگیم یکی در میقات محرم نشد احرام را ترک کرد، حالا نشدم نه کلمه ترک کرد و به کار میبریم ترک کرد. الان تو فارسی هم که این کلمه رو به کار ببرید بیشتر ظهور در عامد نداره. آره دیگه، اونا رو باید بگی. بله مثلا ما الان بگیم یک کسی ترک کرد فلان فعل رو، میگیم یک کسی در نماز رکوع را ترک کرد، این که یادش رفت به ذهن ما نمیاد. ترک کرد یعنی رکوع رو انجام نداد عمدن، ظاهرش اینه دیگه، همون که آی خویی بود. حالا اگر این احتمال رو بگیریم، حالا در حد احتمال این احتمال رو بگیریم، احتمال تعدد حدیث بیشتر میشه، که حلبی یه بار بپرسه نسیه، بعد خب طلبه بوده دیگه، در حال اهل علم دیگه، میگه خب این نسیه شاید چون نسیان داشته عذر داشته حکمش اینه. حالا اگه ترکه چی؟ یعنی عمدن که عذرم نداشته باشه، میخواد ببینه اون حکمش چیه. بله یعنی از نه، حالا ممکنه توی یه جلسه و یه زمان سوال نکرده، یا اصلا حضرت فرموده چیز همون ایزن. بله بعد اون گفته خب ایزن یعنی همین دیگه، یعنی این نشه نشه. ها مال روایت چیزه اونو میگیم. حالا نه اون بحث سندیش یه قسمته، حالا دلالیش هم اونا فرق داره. بله میدونم روایت های چیزو میگید شما، بله قرب الاسناد همیاری اونو میگیم. حالا چیز هم نقل کرده، البته علی ابن جعفر هم نقل کرده از موسی ابن کاظم، از خود امام کاظم، ببخشید از امام موسی الکاظم، از امام کاظم نقل کرده علی ابن جعفر. اونا الان میگیم، حالا فعلا اینو درست کنیم. این فرق داره مدلولش با اونا. اونا نمیگه که بله حالا میگم اون روایت حالا میرسیم بهش، این دلیل اینقدر محکم نمیشه، ولی به هر حال من میخوام اینو عرض کنم که اگر یقین داشته باشیم به این بحثی که آقای فاضل می‌فرما، خب چی روایت میره کنار، اما اگه یقین نباشه، همین احتمال پیدا بشه که این دو تا سواله، حالا یا ترکه این روایت اعم از آمده که حلبی خواسته ببینه اعم چه حکمی داره، یا ترکه این روایت اختصاص داره به آمد، حلبی خواسته ببینه آمدش چه حکمی داره. یه بار ناصی رو پرسیده، یه بار آمد رو پرسیده جداگانه از او. اگر این احتمال تعدد رو دادیم، اون موقع بحث روایت قابل بحث میشه. اما اون روایت که آیه سرگرم میفرمان، یکی این روایته، روایت مرحوم صاحب وسائل در همون باب 14 حدیث 9 نقلش کرده که در این روایت عبدالله ابن جعفر همیری از عبدالله ابن حسن از جدش علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون موسی ابن جعفر نقل میکنه که سألته عن رجل ترک الاحرام حتی انتها الى الحرم، اینجا هم ترکه داره، کیفه یسنع، اینجا داره یرجع الى میقات اهل بلاده الذی یخرمون منه فیخرم. این قسمت از حالا باقت نظر بحث سندی، این قسمت از داستان که در اینجا نقل شده، این همه قبول داره، این بحثی نیست که کسی عمدن اگه ترک کنه احرامو و وقت داره برگرده، خب باید برگرده. اما این روایت نمیگه اگه وقت نداشت نمیتونست برگرده چه کار کنه، اینو نمیگه. اون قسمتی که محل بحث ماست اصلا تو این روایت نیست. بس نتیجه میگیریم حالا که این قسمت اولو گفتن، معناش اینه که اگه وقت نداره همونجا محرم بشه. نه، این که این همون بر اساس همون توهمی است که شما داری که ائمه تمام حکم یک مطلب رو در یک جلسه و در یک عبارت و به یک راوی میگفتن. میدونم این همون بر همون مبناست، شما تو همون دنیا سیر میکنیم. اگه اینجور بود که تا یه سوال از حضرت میکردن، حضرت تمام شقوق مسئله و تمام احتمالاتشو با هم بیان میکردن، دیگه اصلا ما اینقدر بحث لازم نداشتیم. خود حضرت عملا یه مسئله میپرسیدن مثل عروه، حضرت تمام فروض و شقوق و همه چی بیان میکردن، میگفتن تمام و السلام علیکم و رحمت الله، تموم میشد. اما اینجوری نبوده، امام صادق یه جایی تیکشو گفتن، یه جایی تیکه دیگه شو گفتن. باز علی ابن جعفر همین سند، یعنی عبدالله ابن جعفر همیری از همون جناب عبدالله ابن حسن از جدش علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر علیه السلام نقل میکنه، سألته عن رجل ترک الاحرام، باز کلمه ترکه داره، حتی انتها الى الحرم، این ترک احرام کرد تا اینکه رسید به حرم، فاحرم قبل ان يدخله، قبل از اینکه وارد حرم بشه محرم شد. قال ان كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي فان ذلك يجزيه ان شاء الله وان رجع الى الميقات الذي يحرم منه اهل بلده فانه افضل. حضرت ما اگه برگرده بهتره، پس اصلا برگشتن شرط نیست. نمیگن وقت نداشت میتونه ها، فرمودن ان رجع الى الميقات الذي يحرم منه اهل بلده فانه افضل، بهترینه، اصلا لازم نیست در میقات، فقط کافی خارج حرم باشه، خب بهتر برگرد. فوقش این روایت که حالا یه بحث سندی داره که اون بحث سندیش مشکلش این جناب عبدالله ابن حسنه، چون عبدالله ابن جعفر همیری که خب ثقه است، علی ابن جعفر ثقه است، فقط میمونه این عبدالله ابن حسن که این عبدالله ابن حسن که از سادات نوه جناب علی ابن جعفره، علی ابن جعفر هم برادر امام کاظم علیه السلام، پسر امام صادق علیه السلام، یعنی مثلا این جناب عبدالله ابن حسن به دو واسطه به امام صادق میرسه، خیلی چیزه. و این عبدالله ابن جعفر هم اسم کتابش گذاشته قرب الاسناد، میخواد بگه من روایت های نقل میکنم که واسطه یه بین من تا معصوم خیلی کمه، قرب الاسناده، سنداش خیلی نزدیکه، که این فهمه مشکلش عبدالله ابن حسنه، که این عبدالله ابن حسن توصیف خاص نداره، ولی خب مشکلش طبق بحثایی که ما داریم حل دیگه. عبدالله ابن جعفر کتاب قرب الاسناد رو پر کرده از روایات همین عبدالله ابن حسن، تقریبا اکثر اگر نگیم همه روایاتش از این عبدالله ابن حسنه. خب خودش که ثقه است، ما هم قائلیم کسی که از غیر ثقه که نقل میکنه از غیر، اگر خیلی نقل کرد که این خیلی نقل کرده، این دلیلی که اون ثقه میدونه، یعنی عبدالله ابن جعفر عبدالله ابن حسن قابل اعتماد براش نبوده، بذاته این همه روایت از اون نقل کرده، یه مقداری خیلی دیگه بعیده، محاله، ما که قبول نداریم، این ثقه است، برای سند درست میشه. و این روایت در نسخه کتاب علی ابن جعفر هم هست، حالا اون کتاب به سندهای مختلف رسیده، در نسخه کتاب علی ابن جعفر هم این روایت هست، که این معید حداقل که همیاری که نقل کرده واقعا سند، واقعا روایت بوده. به هر حال این روایت از نظر سندی مشکل نداره از نظر ما، هرچند آقای خویی همین روایت رو نقل میکنه، یعنی روایت این دهم رو، سندش رو رد میکنه، سند ده و نه با هم یکسانه، ولی این روایت دهم که حالا محل بحث ماست، این قسمتش که حضرت فرمودن ان کان فعل ذلک جاهلا، اگر نمیدونسته آمده این کار کرده، فلیبن مکانه لیقضی مکانش رو تعیین کنه، یبنه بنا بذاره بر اون مکان. این یعنی چی اصلا؟ یعنی چی اونجا رو تعیین کنه؟ یعنی چی؟ این مطلب رو مرحوم در کتاب که به دستور آقای بروجردی تهیه شده، چی؟ جامع الاحادیث، من عبارت رو نیاوردم، مرحوم آقای اگر اشتباه نکنم اشتهاردی، خدا رحمتشون کنه، آشغالی پناه، رضوان الله تعالی علیه، که استاد لمعه ما بودن، ایشون در اون کتابشون که شرح عروه هست، که یه شرح عروه مفصل داره، میفرمان در اون جامع احادیث شیعه، آره من به یه کاتی نمیدیم، من هم اصلا حواسم به این نیست، اینا هم هیچی نمیگن، خشنی دارم بحث میگن، نه یه نفسی بگیریم، حالا این عبارت آقای اشتهاردی رو بذارید الان بعد میام میگم، این روایت بمونه الان میگم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.